کوچ ایرانیان،
با درود فراوان در آستانه بهار سال 1402 و عید نوروز هستیم. از طرفی هم 44مین سال غربت نشینی ما. قبول کنیم که در این 44 سال بیش از نیمی از عمر ما نیز در مهاجرت سپری شده است. که بودیم و چه کردیم در طی این سالها؟ هر کدام از ما به راهی رفتیم و آنچه که از دست ما برمی آمد سعی کردیم که انجام دهیم. 42 سال پیش با عده‌ای از جمعیت 30,000 نفر آن روز لس آنجلس در کنار پارک سانتا مونیکا اولین گرد همایی نوروز را برگزار کردیم. 42 سال پیش. میدانید شعار چه بود؟
سلام بر شما که به وعدتون عمل کردید و 13 رو با ما به در کردید و سلام بر شما که به خاطر گرفتاریاتون نتونستید در جمع ما حاضر بشید. الان من در سانتا مونیکا در پارک اوشن پارک هستم. بیشتر از 1,000 نفر از خانواده های ایرانی در اینجا جمع شدن که نشون بدن به ایرانی بودنشون افتخار میکنن و چقدر به سنت های ملیشون اهمیت میذارن. از کجا اومدین؟
از ولی اومدم.
راهتون هم دور بود؟
بله.
با اینکه بارون بود اومدیم
به خاطر دیدن هموطنا اومدیم اینجا که همدیگر رو ببینیم، یادی از ایران بکنیم.
خب سبزم گره زدی؟
نه ازم گذشته دیگه.
خرشون از خال گذشته.
مگه خانم سبزه رو فقط برای شوهر کردن که گره نمیزنن؟
چی میزنن؟
هر آرزویی که داری.
آها پس اگه این موضوع یه دور میزنن
حتما. شما چی آقا؟
خانم مهربانی، من از شما بی نهایت سپاسگزارم به نام یک فرد ایرانی که واقعا این سنت رو زنده کردید، پشت تلویزیون عنوان کردید که امروز ما اینجا جمع بشیم و سیزه بدر رو بدر بکنیم.
آشتشته شما نپختیم برای سیزه بدر؟
چرا بایدون چرا؟ آشتشته پختیم ولی تو خونه خوردیم دیگه. جای شما بسیار خالی.
مرسی، ایشالا که همیشه
خوش باشیم. هنوزم هست اگر تشریف بیارین.
خیلی ممنون، ایشالا که خوش باشیم.
خدمت هستیم.
میبینم شما تنها اومدین اینجا.
نه عزیز، من با خواهرم اینه اومدم اینجا.
شما سبزه گره زدی؟
گره زدم ولی از وقت ما شوهر فکر نمی کنم گیرون بیا.
نه چرا؟
خب دیگه شوهر کم شده این دوره زمان، حالا اگه گیرمون اومد که خدا رو شکر، اگرم نیومد که باز میام سبزه گره میزنم.
شما سبزه به این کوتاهی چه شکلی گره زدی؟
با زور، خیلی شدید.
ایران ایران، سرم روی تن من، نباشه گر که بیگانه بشه هموطن من. ایران ایران، سرم روی تن من، نباشه گر که بیگانه بشه هموطن من. اگر خاک من از دست بره جایی ندارم، دل مونده من مال دیگر ندارم. ایران ایران، سرم روی تن من، نباشه گر که بیگانه بشه هموطن من.
نباشه گر که بیگانه بشه هموطن من که شد. امروز پس از گذشته 44 سال شاهد این هستیم که عده ایرانی نما که از قعر تاریخ و تهجر بلند شدن به عنوان هموطن با فریبکاری و غارتگری و بچه کشی بر ما و کشور ما حاکم شدن. 44 سال آزگار، یعنی بیش از نیمی از عمر ما. یادم است که حدود 20 سال پیش شبی با ویگن خواننده پاپ ایران نشسته بودیم و راجع به فنا شدن 25 سال از عمر ما صحبت میکردیم. در آن روزها ویگن میگفت عمر من که دود شده، چون جوان بود که به آمریکا مهاجرت کرده بود، یعنی در اصل تبعید کرده بودندش، به خواست خودش نیامده بود. ولی اکثر ما به خواست خودمان مهاجرت کردیم. او از جوانیش که به هدر رفته میگفت مثل اینکه جوانی ما به هدر نرفته. حالا چون او سیگاری بود و شدیداً هم مشروب خوار، به همین دلیل متاسفانه زود فوت کرد. اما ویگن خیلی به یاد جوانیش بود و میل داشت که دوباره 20 و 30 ساله باشه. میگن شعری از دوست عزیزم اردلان سرفراز را برداشت و با کمک آندرانیک بیاد جوانیش خواند. جوانی که میگفت دود شده، از مویش میگفت که در غربت سفید شده. آخر شب بود و من او تنها. بعدن از او خواستم که چند تا عکس از جوانیش بیاره تا بسازمش. 20 سال پیش بود که این کار را کردیم، ولی او چند ماه بعد متاسفانه فوت کرد. یادش گرامی.
دیگه چشما تو با کن ببین رفت جبونی، میخوام 20 ساله باشم، میخوام 30 ساله باشم، میخوام وقتی بهاره گل امساله باشم. دلم ای دل غافل نذار تنها بمونی، دیگه چشما تو با کن ببین رفت جبونی. چه زود میرسه سرمای زمستون، میاد برف رو گلارو میپوشونه، دیگه هیچی هنام رنگی نداره، همین موی سفیدم یه نشونه. چقدر خاطره از عشق تو این موی سفیده، بازم دل میشه عاشق، همینم یه امیده. چقدر خاطره از عشق تو این موی سفیده، بازم دل میشه عاشق، همینم یه امیده. چقدر خاطره از عشق تو این موی سفیده، بازم دل میشه عاشق، همینم یه امیده. دلم ای دل غافل نذار تنها بمونی، دیگه چشماتو با کن ببین رفت جوونی. میخوام 20 ساله باشم، میخوام 30 ساله باشم، میخوام وقتی بهاره کل امساله باشم. دلم ای دل غافل نذار تنها بمونی، دیگه چشماتو وا کن ببین رفت جوونی. میخوام 20 ساله باشم، میخوام 30 ساله باشم، میخوام وقتی بهاره کل امساله باشم. دلم ای دل غافل نذار تنها بمونی، دیگه چشماتو وا کن ببین رفت جوونی.
یادش گرامی. خب نوروز است و یاد جوانی. نوروز ما هم بی خاطره نیست. جوانی گفتیم و بد نیست مانند نوروز هر سال با دوستان نگاهی به سال گذشته و جوانی آنها داشته باشیم. اول با علیرضا میبودی که همیشه در استودیو ما حضور داشت، ولی این کرونا و بد عادت شدن خیلی ها را خانه نشین کرده است. به دیدار او میرویم و ببینیم جوانی علیرضا میبودی را. با درود به آقای میبودی عزیز، در آستانه سال 9402 هستیم و ما هر سال با هم در استودیو دیداری داشتیم، ولی این باران و راه دور مثل این که مزاحم شد این بار. بله،
برحال هست دیگه، باران میاد و باران رحمته، ولی خب این سنت کماکان حفظ شده، سنت دادن برنامه در ایام نوروز به کانال بین‌المللی 18 که ظاهرا هر سال این درخواست را از شما داره و خوشحالیم که نوروز رو به هر صورتی برگزار میکنه. امسال دیزنی هم حتی نوروز رو برگزار کرده، ویدیو کلیپ های منتشر کرده و این خیلی جالب، کمپانی بزرگ دیزنی امروز ویدیو کلیپش رو تصادفاً گوش عزیز برای من فرستاده بودم، دیدم خیلی برام جالب بود.
خب ما در 44 سالگرد انقلاب اسلامی هستیم. در این 44 سال هممون تجربه های خاصی داشتیم، اکثرا خب سنی از ما گذشت دیگه. تو این 44 سال شما احساس میکنی مسنتر شدی، جوانتر شدی، چه تجربه‌ای کردی؟
تو 5-6 ماه پیش احساس میکردم که خیلی دارم فرسوده میشم، خسته میشم و فکر کردم که تمام آرزوهام داره برباد میره، تمام تلاشهایی که کردم بیفرجام بوده. ولی ناگهان این جنبش انقلابی زنان ما در ایران بعد از سفر جاودانگی مهسا امینی همه چیز رو عوض کرد، روی من رو عوض کرد، دید من رو نسبت به زندگی عوض کرد، به آینده ایران تغییر داد، همه چیز دگرگون شد. یعنی من تصور میکنم که اینها، این کسانی که رویاهاشون رو دور میندازن، خوابهاش خودشون رو، باور به بیداری رو از دست میدند. ما انقدر بیدار موندیم تو این 40 تا تعبیر خوابهای خودمون رو ببینیم و خوشبختانه داریم میبینیم دیگه. من که به آرزوم رسیدم، یعنی آرزوی من این بود که یک روز ملت ایران رو متحد ببینم که دارم میبینم، نه فقط در ایران، در 5 قاره دنیا دارم متحد میبینم، همه با هم، این صدها هزار نفری که هر بار در تظاهرات به خیابون ها میان نشانه این که ایرانی نفس میکشه، ایرانی حاضر به تحمل وضعیت موجود نیست، میخواد خودش سرنوشت خودش رو تعیین بکنه. و این نظرم خبر خیلی مهمی است، به همه ما انرژی میده، به همه ما جان میده، جان تازه میده.
دقیقا یه تحول بزرگی است که طی این 44 سال سابقه نداشت. دقیقا من یادم میاد موقعی که همدیگر در پاریس دیدیم، برای اولین بار در پاریس فکر میکنم در جلسه بود در رادیو بختیار اگر اشتباه نکنم. خب شما هم 42 سال جوانتر بودی دیگه. به هر حال این چهره ایست که ما همینطور طی این سالها جوانتر و جوانتر میشیم، بعضی ها مسنتر و مسنتر میشن. ولی یادم است که پاریس که همدیگر دیدیم با هم رفتیم به رستورانی و اصلا فضا و فضای دیگه بود. یه رستوران ایرانی بیشتر در پاریس نبود اون موقع، یادمه رفتیم اونجا، شما میگفتی حتی گردانندش هم یه ایرانی است، درسته؟
یعنی زکریا هاشمی عزیز بود، فیلمساز برجسته، کارگردان، رمان نویس، خیلی مورد توجه فروغ فرخزاد، آقای ابراهیم گلستان. آره زکریا هاشمی بود اگه به خاطرتون باشه.
دقیقا اون زمان اصلا ما در دنیای دیگه ای سر میکردیم. من یادم هست با شما صحبت میکردیم، چه در رستوران چه چند بار که با هم به کافه رفتیم، اصلا نمیتونستیم پیش بینی کنیم که 40 بعد یک چنین فضایی مثل فضای کنونی که خیلی طول کشید مهسا امینی تولید بشه، ملت به پا خیزه به طور گسترده، چون قبلا هم بارها سابقه داشت دیگه. این رو در خارج هم حس میکنیم. نظر شما راجع به این تحول در خارج از کشور و تعهدی که بین گروه‌های مختلف تولید شده برای اتحاد، نظر شما در این مورد چیه؟
خب فوق‌العاده بوده. ببینید که معمولا هم وقتی ما به چه مراحلی می‌رسیم اختلافات هم زیاد میشه دیگه. گروهی بودن که تصور میکردن مثلا اگر تمام رسالت و مأموریت و خواست و آرمان خودشون رو به یه نفر محول بکنن کار تمام. این به نظر میتونه تنبلی ایجاد میکرد دیگه. بعضی منشور همه متوجه شدن که بیان تو صحنه، همه باید حضور داشته باشن. همه باید حضور داشته باشن و دخالت بکنن در سرنوشت خودشون، اگر معتقدن که این سرنوشت مسیر درستی رو طی نمیکنه باید مداخله کنن، مسیر سرنوشت رو عوض بکنن. خب الان این گفتمانی که به راه افتاده، حالا چه تاس هر گروهی، گروه ها متفاوتن، عقاید مختلف، ولی خودش نشان میده که جامعه سیاسی ایران زنده است، داره نفس میکشه و بعد حاضر به تمکین نیست، حاضر به تسلیم نیست و میخواد چاره‌جویی کنه، بهترین راه رو برای آینده ایران انتخاب بکنه. این به نظر من اتفاق خیلی مهمه. خیلی ها ناامید شده بودن، تصور میکردن که این اختلافات یعنی به معنای پایان کار، ولی واقعا اینجوری نیست. ببینید چهارشنبه سوری جمهوری اسلامی بر پایه توصیه شورای عالی امنیت ملی تمام نیروهای سرکوبگر خودش رو، حتی نیروهای ذخیره رو به خیابونا فرستاد، چون نیروی انتظامی گفته بود من قادر نیستم جلو جوانا بگیرم تو یه اندازه ای، در چه تمام نیروهای بسیج در مساجد لباس شخصی ها، یعنی اراذل و اوباش و چماقداران رو، چاقوچش ها رو، همه رو به اضافه نیروی انتظامی، نیروی امنیتی و بقیه، همه نیروهایی که در دسترس بودن اینا رو فرستن به خیابون ها، چون میدونستن اگر چهارشنبه، چون توصیه شورای عالی امنیت ملی بود که اگر جوان ها بتونن دوباره جنبش انقلابی در این روز زنده کنن، دوباره احیا بکنن و همه این چیزهایی که رشتهایی که ریسیدن اینها دوباره پنبه میشه و خیلی از این بابت نگران بودن، خوشبختانه دیدید که جوان ها چه کردن. علارغم این همه فشار به گیر و به بند، 22 هزار نفر انداختن تو زندان، 600 نفر رو اعدام کردن، تصور کردن که جنبش خوابیده. نه، این جنبش امکان نداره بخواب و خیال این دلال های جمهوری اسلامی از هر بابت آب پاکی بریزیم رو دستشون که هیچ دولت غربی نمیاد روی پیرمرد 85 ساله ای که رهبر جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کنه، چون میدونه از سرش رو زمین بگذره معلوم نیست چه اتفاقات در اون کشور رخ بده. اینا روی مجهول سرمایه گذاری نمی کنن، روی معلوم سرمایه گذاری می کنن. شاید اگر 2-3 سال پیش بود و موفق شده بود که مثلا مشتبه رو به عنوان جانشین معرفی کنه قطعا اینا تصمیم دیگری می گرفتن، ولی در حاضر و زم می دونن که هیچ شانسی برای جانشینان خامنه‌ای در ایران وجود ندارد.
علی رضا جان، به وضوح ما می بینیم که ملت ایران کاملا به پا خواسته، نه فقط چهارشنبه سوری، از قبل دیدیم، پس از کشتار دیدیم، پس از زندان کردن بیش از 20,000 تن دیدیم، توجه کردی؟ به وضوح میبینیم که به پا خواسته. در خارج از کشورم هم همینطور. در این مورد میخواستم نظرتو بدونم، مثلا یه جمعیت 80 تا 100 هزار نفر در برلین یه تحول بسیار بزرگیست برای ما خارج از کشور.
همینطور، چه در خارج چه در داخل، میگم یکی از اتفاقات خیلی مهم در تاریخ میهن ما، در تاریخ میهن ما، از زمان تدوین این تاریخ تا به امروز، این همبستگی در پنج قاره بوده که سابقه نداره، که ایرانی ها که در پنج قاره در گذشته زندگی نمی کردن، ولی امروز این اتحادی که پدید آمده خیلی به سود آینده ایرانه. فکر کنید ما ده ها قطب ایرانی نشین در جهان داریم که در آینده میشن تنفسگاه های اقتصادی مملکت، یعنی مدنیت اون کشور رو تقویت میکنن، دموکراسی در اون سرزمین رو، بعد ارتباطات ایران رو به دنیای بیرون. اینا دستاوردی کمی نیست، اینا سرمایه های بزرگی برای آینده ایران. و یک نکته دیگه که باز اونم های اهمیتی که ما در اون سالهایی که من و شما با هم بودیم، ما درگوشی رو چون مذهب صحبت میکردیم و آرزه هاش و زیان هاش، به ویژه زیان های کسان خشک مقدس های خر مقدس هایی که دمار از روزگار مردم در آورده بودن، امروز همه چی آشکار و علنی شده، کسی درگوشی راجع به مذهب حرف نمیزنه. یه تحول مهمه بعد از 1400 سال.
به هر حال بسیار نوید بخشه تحول اخیر ایران روی ما خارج نشین ها هم به اندازه کافی تاثیر گذاشته، درسته؟
همینطوره، همینطوره. ما رو که کاملا دگرگون کرد، یعنی روان عمومی رو عوض کرده. ببینید یه موقع انقلاب در کف خیابان رخ میده، یه موقع انقلاب در اعماق تفکر ما رخ میده، روان ما رو تغییر میده، ذهنیت ما رو دگرگون میکنه، ما رو متحول میکنه از نظر فکری، دستگاه فکری جدید در مغز و ذهن ما تعبیه میکنه. الان تمام ایران اینطوری شده، یعنی مردم کاملا عوض شدن، کاملا دگرگون شدن. این کاریست که جمهوری اسلامی هیچ کاری نمیتونه بکنه. این انقلاب در روانه، اعتقادات مردم، باورها. ببین یه گزارش آمده بود از خود منابع جمهوری اسلامی یا از مسئولان مساجد. ما 4000 مسجد در پایتخت داریم در تهران. شما باورتون میشه که 2000 مسجدش متروک است؟ میدونید که شمار زیادی از مساجد رو درش بستن چون تبدیل شده به آبریزگاه عمومی؟ اینا این صدمه هنگفت رو به تشیع زدن، دمار از روزگار تشیع در آوردن. به وقتی نیروی انتظامی خودش اعلام میکنه در شب چهارشنبه سوری که ما نیروهای مساجد رو هم بسیج کردیم، مفهومش چیه؟ یعنی بخش از نیروهای سرکوب در مساجد لونه کردن و در اونجا ما پنهانشون میکنیم که در لحظه مبادا اونا رو وارد بکنیم برن مردم سرکوب بکنن. دیگه اعتقادی برای مردم میمونه و توقع داریم مردم برن در مسجد باز نمازگزار بشن؟
با این تحولات جدید شما بسیار پیشبینی مثبتی میکنید نسبت به ماها و سالهای آینده، درسته؟
حتما، یعنی چاره ای نیست، این دوره نگونساری باید تمام بشه. یه شعر دارم میگه سرزمین چشمه خورشید و این سانتیرگی. بکنیم مملکت ما سرزمین چشمه خورشید بوده، امروز روزگارش تیروتاره، امروز تاریک سیاه. سلطنت با ظلمت است و تیرگی را چیرگی. امروز سلطنت با ظلمت، با تاریکی است. این تیرگی است که بر ما چیره شده، تیرگی است که بر ما چیره شده. میگه زندگانی زندگی وارونه شد، وارونگی ها زندگی. پس سلطنت با ظلمت است و تیرگی را چیرگی، زندگی وارونه شد، وارونگی ها زندگی. تو اینجا رو داشته باشی؟ اما رسم تاریخ است، خواهی دید زود میرسد روزی که وارون میشود وارونگی. بین حکومت از روزی که اومده کاری کرده که همین مملکت وارونه شد، سر ما روی زمین پاهمون هواست، ما رو معلق وسط زمین هوا رها کرد. خب اگر این وارونگی وارونه بشه چی میشه؟ دوباره ما به حال عادی برمیگردیم. این رسم تاریخ آقای علی نیمولادی عزیزم، رسم تاریخ. بعضی جام گریز نیست، در چه معلومی که خوشبینم نسبت به آینده. من دوره وارونه شدن وارونگی رو دارم از سالا میبینم.
منم خیلی امیدوارم، واقعا فضای امیده. امیدوارم بار دیگه‌ای که با هم صحبت بکنیم وارد یه گود دیگه‌ای از ایران شده باشیم که ما هم درش سهمی داشته باشیم، نه مثل این 8 میلیون در خارج از کشور.
همینطور شما همین الان هم شما هم سهم دارید، در همه سالها داشتید، رحمت کشیدید. همین بین انقلاب که یک شبه پدید نیامده، این انقلاب یک کارگاهی است، کارخانه است که کارگران بیشمار داشته، نه این صده یا صده پیش، الان هزار، بیش از هزار سال متفکران ما، فرزانگان ما حرفای لازم رو وازده بودن، ما نشنیده بودیم، ولی ما گفته بودن، مولوی گفته بود، حافظ گفته بود، سعدی گفته بود، نظامی گفته بود، ما نشنیده بودیم. آمدیم تا دوره مشروطیت جنبش ایجاد شده، خب به فرجام رسید، بعد دوباره نافرجامی ها شروع شد، دوره رضا شاه بوده، رضا شاه کبیر، دوره محمد رضا شاه پهلوی بوده تا به امروز. اما اونا با مانع مذهب روبرو بودن، یعنی یه جامعه که هنوز لایک نشده بود اعتقاد داشت که مذهب باید دخالت بکنه در حکومت. امروز همه به این نشستن که اشتباه میکردن، مذهب اصلا نباید در حکومت دخالت بکنه. این یعنی انقلاب، این یعنی انقلاب.
نه به وضوح شاهد هستید که برحال
انقلابی بی بازگشت، هیچ قدرتی در دنیا نمیتونه این سرمایه رو از چنگ ملت ایران بیرون بیاد. اینا به نقطه نظری رسیدن که هنوز آمریکایی‌ها نرسیدن، هنوز بخش عمده ای از جامعه میانه آمریکا، یعنی ایالت‌های میانه این سرزمین، به چیزهای ما به هنوز به دخالت مذهب در سیاست باور دارن. هنوز مسئله سخت جنین تو آمریکا مسئله مهمیه. هنوز مسئله نژادی تو این مملکت اهمیت داره. داره توی مملکت ما نگاه بکنید، شعارهایی که در سقز داده میشد به سود بلوچستان، به سود سیستان بلوچستان، و در اونجا بلوچ هایی که شعار میدادن به سود مردم ایران در بقیه مملکت از جمله تهران، و این اتحاد نشون میده که این همگرایی و همبستگی. خب به نظرم اینها نقطه های قوت جنبش انقلابی است که خوشبختانه خیال ما رو از بابت آینده راحت میکنه که خطر جدی دیگه در برابر سیر مدنیت در ایران وجود نداره.
من موافقم، برای اینکه میبینیم هیچ نیروی نمیتونه نیروی امروز ملت ایران چه در داخل در خارج از کشور به عقب برونه.
همینطور. آفرین.
خوشحالم که دیداری دوباره داشتیم. امیدوارم بار دیگه که با هم صحبت بکنیم فضای آزادی بیشتر برای هموطنان ما در داخل کشور، مخصوصا در سال جدید 1402 باشه.
امیدوارم سال نو مبارک باشه بر شما، خانواده شما، نازنینان، همینطور بر سپر عزیز، سپر خسروی که برنامه رو هدایت میکنه.
با سپاس فراوان از وقتی که گذاشتی علیرضا جان.
ممنونم.
عید آمد و عید آمد، آن وقت سعید آمد، برگیر دهل می‌زن، آن ماه پدید آمد.
خب طبق روال هر ساله در عید نوروز در خدمت دوست عزیز دکتر کاظم علمداری هستیم، استاد جامعه شناس، تا نگاهی داشته باشیم به سالی که گذشت، سالی که تحول جنبش مهسا امینی تبدیل شده است به یک تحول تاریخی ما. و البته در این 44 سال دکتر علمداری هم 44 سال مسنتر یا جوانتر شده. آقای دکتر علمداری، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در نوروز سال 1402 در خدمت شما هستی.
منم خیلی خوشحال هستم. در حال فکر میکنم ایام نوروز ایام دیدار هاست.
دقیقا.
شما این فرصت فراهم کردید که ما بیایم دیداری تازه بکنیم.
دقیقا. 42 سال ما هر سال نوروز در خارج از کشور جشن میگیریم به طور خیلی خودمونی، همونطور که میبینید با یه چای کوچیک، با دو تا قند.
در خونه ما یه هفت‌سینکی داریم.
بله.
این هفت‌سین رو جور کردیم، ولی خب خیلی مفصل نیست. ما در خانوادهمون ایران، با اینکه در شهرستان زندگی می‌کردیم،
بله،
خانواده‌مون مذهبی بودن،
بله،
ولی هر سال مفصل سفره هفت‌سین می‌چیدن، انواع قسم شیرجات هم خانگی هم از بیرون، انواع میوه‌جات، آجیل بدون ردخور. و تو هم شهرم به رسم بر این بود که گروهی حرکت می‌کردن به خونه‌های مختلف.
بله.
اول کسانی که یه فوتی داشتن تو خانواده‌شون می‌رفتن سراغ اونها، دیدار می‌کردن. بعد که اون تموم شد هم دست مثلا 40-50 نفر با هم حرکت میکردن، تمام خونه ها رو یکی یکی همون روز اول و دوم سوم عید دیدار میکردن. ما هم اون موقع که بچه بودیم درون به این خوش بود که در حال این سفره هست، همیشه نیست این سفره تنقلات و خوشیری
هم بود، عیدی هم میگرفتیم.
بله. و هم همواره دنبال این بودیم که در کنار این دسته‌ای که راه می‌افته میره خونه‌های مختلف ما هم بریم یه چیز دیگه ببینیم.
بعد خب اینجا هم در آغاز خیلی گسترده‌تر بود، حالا نمیتونم بگم بعدا ضعیف شد، ولی من خاطرم هست، میدونی که ما از سال 79 اینجا شروع کردیم، ولی به خاطر گروگانگیری اجازه ندادم برنامه تلویزیونی ما پخش بشه. از آغاز 81 موقعی که گروگان آزاد شدن به ما اجازه دادن، ما همون سال اول رو فوری جشن نوروز گرفتیم، یه در دعوت کردیم به کنار دریا، ولی
همراه با خواننده و ساز و آواز.
نه خیر، هنوز خواننده آنچنان اینجا نبودن. بله، سال 80.
ولی دیدم که برنامه‌های بعدی زون خواننده.
بله درسته، بعد یواش یواش شروع شد. اصلا یکی از عوامل اصلیش همین تلویزیون ما بود، تلویزیون آی آر تی وی بود که شما اینجا بودین، شاهد بودین که همه کشیده شدن به این شهر. ولی اوایل خیلی ضعیف بود، ولی خیلی سریع سرعت پیدا کرد. این جشن نوروزی خیلی گسترده شد. من یادم است که مثلا همین شرکت صدف که الان خیلی از اجناس رو برای سوپرمارکت های ایرانی حاضر میکنه، تازه آمده بودن، دو سه سال اول برای ما یک هفت‌سین خیلی بزرگ درست میکردن، میآوردن استودیو. و ایرانی هم در منزلشون همه چی رو گسترده تر تهیه میکردن. احساس من اینه آقای دکتر علمداری که یه مقداری این گستردگی ضعیفتر شده، یعنی شما مقایسه کنید
این اواخر این ضعیفتر،
بله ضعیفتر شده، یعنی پس از 44 سال رنگ عوض کرده. اینطور نیست که
اینجور نگاه بکنیم، در آغاز که ایرانیان اومدن خیلی به قصد مهاجرت نیومده بودن، موقت فکر میکردن دارن میان، یا اینکه راه برگشتشون باز مشکلی ندارن از نظر سیاسی، یا اینکه تصور میکنن که اینا به این طولانی در قدرت نمیمونن، عوض میشه و زو برمیگردن به سر زندگی خودشون.
درسته.
بعد کم کم به این نتیجه رسیدن که مثل اینکه موندگارن اینجا، خودشون رو با شرط اینجا کم کم ادابته کردن. و این شرایط حالا اوائل به دلیل اینکه تازه بود ذهنا و دلشون میخواست کن مراسم رو همونطور که در ایران برگزار میکردن در اینجا هم برگزار بکنن، و به خصوص اینکه سنت ها و فرهنگ و ارزش های ایرانی رو حفظ بکنن در اینجا.
درسته.
به بچه هاشون یاد بدن این کارا بسا تکرار بشه. ولی اندک اندک در جامعه‌ای که مهاجرت کردند خب من مشکلاتش وجود داشته، هم مراسم دیگری بوده که میرس اونها رو هم انجام بدن، مثلا ما درست. هم نوروز داریم هم کریسمس داریم.
درسته.
در آغاز که تصور نمی‌کردیم بود هم نوروز مراسم برگزار بکنم کریسمس، و به خصوص خانواده‌ای که بچه دار شدند خب برای بچه‌هاشون می‌رفتن مدرسه حتما می‌واز کریسمس رو
درسته.
مراسم بگیرن، و کم کم خب بین دوتا میوز تقسیم بشه به یک نوعی.
بله.
این که میفرمایید در این اواخر ضعیف‌تر شده، یه مقدار این که نسل بعدی بیشتر آمریکایی شده. مثلا اون ایرانی که ماها اومدیم اینجا با اون شدت و غلظت فرهنگی که در ذهنیت داشتیم و میخواستم اون فرهنگ رو، اون ادبیات رو، اون هنر رو، همه مراسم رو حفظ بکنیم، این نسل‌های بعدی دیگه انقدر دروند این بذارید محافظت از این مراسم نیستن، به خاطر این بیشتر آمریکایی شدن یا آلمانی شدن یا فرانسوی شدن، هر جا که هستن
فضای حاکمه دیگه،
فضای حاکمی که در زندگی میکنن. بنابراین این تغییر تحولی که در جامعه منتقل میشه به انسان، یک نوع انسان سوشالایز میشه، اجتماعی میشه، فرهنگ محیطش رو میگیره، کم کم 40 چند سال گذشته، تو این 40 چند سال نسل‌های مختلف بخش‌هایی از ارزش‌های این جامعه رو درونی کردن. یعنی شما اینجورتون بگم که اگر امروز برگردی در ایران فرهنگی واقعا نمیتونید راحت زندگی کنید. خیلی تصور اینو دارن که برگردن مثلا ایران زندگی کنن، ولی من برداشتم این هست، تجربه رو کردم، چون یه بار ریسک کردم رفتم ایران، وضعیت رو تجربه کردم، دیدم چه وضعیتی هست که شما تصور میکنید برمیگردید همون جامعه اون روز هنوز هست اونجا. ابدا چنین چیزی نیست.
درسته.
همه چی تغییر پیدا کرده، و حتی خانواده هم که نگاه میکنید ببینید بچهای بزرگ شدن که اصلا نمیشناسین کی هستن. و اون نسل گذشته که با شما احتمالاً جورتر بود، کار زندگی داره، بچه داره، نوه داره، اصلا یه مشکلایی داره که اصلا شما نمیرسید.
اونم یه مقداری تغییر پیدا کرده.
خیلی یه مقدار خیلی تغییر
با ناملایماتی که اونجا.
بله.
صبحشم سر کار.
تجربه شخصی من است که اون زمان رفسنجانی اینا هم یادتون هست یا نه، گفتو ایرانی‌ها حق می‌خواد برگرده.
بله.
من ریسک کردم برگشتم، البته بی هزینه نبود، هزینه دادم براش، در سعی جا شد برام، ولی در حال اون موقع برگشتم اولا دیدم که بخشی از خانواده هم نیستن، کسان که مسلم بودن رفته بودن، بچه هایی به دنیا آمدن دو بزرگ شدن که مثلا نمیشناسن بایشون، فقط نام از دور میشناختن من کی هستم، و اونجا هم تازه برای اولین بار با هم آشنا میشدن. و انتظارات و توقعات که من از این به اصطلاح اهل فامیل، بچه های اهل فامیل داشتم، برآورده گیری نمیشد. اونا کار زندگی داشتن، به من نمیرسیدن. مثلا من توقع داشتم که میخوام برم از تهران به اصفهان، یکی از شما با من بیان،
وقت ندارم،
مدت اونجا نبودم. اونا میگفتن آقا این هفته که نمیتونیم فعلا بیام، نمیت گرفتاری خودشون داشته.
اون
هر کسی در هر جایی که هست فکر میکنم به مرور زمان، به خصوص وقتی به این نجه برسی که دیگه اونجا موندگار هست، بخشی از فرهنگ اونجا رو، بخشی از ارزش اونجا رو درونی میکنه، میشه اون برگشتن به گذشته واش دیگه دشوار میشه، اونجا نمیتونه زندگی کنه.
دقیقاً اون ادعایی هم که هنوز فکری دارن که اگر رژیم تغییر پیدا کنه رژیم شبیه رژیم سابق خواهد بود، منم مثل شما به این نظر رسیدم که همچین چیزی عملی نیست. توجه کردین، چون یک گپ بزرگی آقای دکتر علمدانی بین ما و جامعه ایرانی داخل کشور به وجود اومده، یه فاصله ای همونطور که اشاره داشتید. اون فاصله رو ما خوب حس میکنیم، خوب حس میکنیم و نابسامانی هم درش میبینم. یعنی من فکر میکنم در این موارد دارم نتیجه میگیرم، ولی روز بعد میبینم نه اینطور نیست. یعنی چنان جامعه ایران تغییر کرده که شناخت ما نسبت بهش کمه. درست عرض میکنم؟
این کسانی که در سن سال من و شما هستن شاید 10% جمعیت ایران دیگه تشکیل میدند.
صحیح.
بقیه شما دیگه بکنید، کسانی که امروز 44 سالشون هست زمان انقلاب لازم متولد شدن. کسانی که 55 سال 54 سالشون هست زمان انقلاب 10 ساله بودن. تقریبا خاطره خیلی مبهمی از اون دوران ما قبل انقلاب دارن، با نسلی یا نسل‌هایی که به ما متعلق هست، ما امروز اون نسل هستیم، از نظر ارزش‌ها و فرهنگ‌ها یه فاصله پیدا کردن. واقعیت این است که اینا تو مدارسی رفتن، درس خوندن، در جامعه زندگی کردن که درست از خانواده‌ها تلاش می‌کردن که ارزش‌های خودشون رو حفظ بکنن، به بچه‌هاشون منتقل بکنن. ولی واقعیت تلخ دیگر این است که این بچه‌ها دو ذهنه باهم می‌اومدن، دو ارزشی بار میومده. میوسر مدرسه اونجا بالاخره در جامعه شناسی میگیم که بچه‌ها در سنین مختلف سوشالایز میشن. برای این سوشال اجتماعی شدن ایجنت های مختلف هست. یک ایجنت خانواده است، ایجنت مدرسه است، از اینکه مال رسانه ها هست، ایجنت های مختلف هست، ولی در پیر گروپ هست، هم سن سال هست. ولی همین هم سن سال تو همون مدرسه جو گذشته از اینکه مطالب درسی هست و کتاب هایی هست که اونها عوض کردن همه چیز رو، بچه هایی که ممکن است خانواده شون مذهبی باشن با همین نظام سازگاری داشته باشن میان مدرسه، روی بچه تو اثر میذارن.
درسته.
و شما نگاه میکنید که میگه بچه از مدرسه چه میره خونه و خونم خانواده به سبک سیاق سابق میخواد زندگی کنه. عملی نیست. بچه دو فرهنگی دو ارزشی بار میاد و گاهی خب دوچار مشکل میشه، ممکن است تا دوره پایان دبیرستان همجور بمونه، ناگهان به دانشگاه برسه تغییر پیدا کنه، و گاهی ممکن تغییر پیدا نکنه، و اگه ممکنه اینقدر تغییر بکنه که ضد اون ارزشهایی که بهش تحمیل کردن بشه.
درسته.
این واقعیت ها تو جامعه واقع تلخ است، البته بخشش تو جامعه بعد از انقلاب در ایران اتفاق افتاده. من و شما نسبت به اینا تقریبا بیگانه هستیم، چون نبودیم، نمیدونیم چه چیزایی اتفاق افتاده. اونا که هستن میدونن. گهگداری که آدم ها از ایران میان اینجا شماشون ملاقات میکنید، صحبت باشون میکنید، متوجه میشید که اونا حالی ارزش های حتی لغاتی که به کار میبرن، اصطلاحاتی که به کار میبرن، اصطلاحات جدیدی هست که در فرهنگ جدید جا افتاده و ما نداشتیم قبلا. بنابراین بله، این دوگانگی برای ایرانی هایی که برون مرز دارن زندگی میکنند و اینجا کار و زندگی پیدا کردن، بچه هاشون بزرگ شدن و دیگه نمیتونن برگردن، اصلا تمام موجودیتشون با آن چیزی که در اینجا درست کردن یا اجواراً یا خواستن درست بکنن گره خورده، برگشت برشون خیلی مشکله. من همون نوبت که رفتم ایران، دوره رفسنجانی، وقتی من رو در فرودگاه نگه داشتن، برگشتم نمیذاشتم بیام و هم میگفتن چرا نمیای اینجا درس بدی؟ مملکتت هست اینجا، بالاخره سهمی دارید، اونا سهمی دارن، باید بیای اینجا. گفتم شما همین، من یه ملاقات یه هفته دو هفته اومده، من اینقدر اذیت داری میکنید، حالا بیایم اینجا چیکار کنم؟
اگر حالیشون بشه.
بله. و هم دیگه نگاه کردن، دیدن که خب من حرف منطقی دارم میزنم. که شما یه آدمی مسافرت کردید به تعداد ویزیت بکنه ببینه خب میشه بیاد یا نمیتونید.
متاسفانه کسانی که حاکم شدن اصلا از مثل که تعلق دارن به چندین قرن گذشته، در یه تهجری هستن که انسان ماتش میبره، در حکومت حتی کاراکترهایی که در حکومت الان هستن. حالا این قسمت رو به نتیجه برسونیم، یک خانم معلمی رو من دیدم که خواهر یکی از دوستان فعال سیاسی ما در برلین بود و 30 سال بود که از انقلاب گذشته بود. این خانم معلم در اسبد در دانشگاه تدریس میکرد، ولی چون اجازه نمیدادن در دبیرستان داشت تدریس میکرد، تحصیلات عالیه داشت، دکترا داشت. برگشت به من، در بالکن نشسته بودیم در برلین یه چیز حدود 14 سال پیش، گفت من به این نتیجه رسیدم شما که آمدید بیرون، شما بردید و ما که در ایران موندیم باختیم. من اون موقع اینو زیاد قبول نداشتم، توجه کردی مسئله بردن و باختن اینا رو، ولی واقعیت همینه که نگاه میکردم تا این 44 سال چه زجری ملت ایران کشیده دکتر، چه زجری کشیده. حالا این فاصله که شما اشاره کردید جای خودش، ولی ملتی که اونجا داره همینطور میکسن. در این مورد من میخوام بعدا با شما صحبت کنم، ولی چون دیگه در آستانه نوروز هستیم، یکی دیگه از دوستان راجع به همین زندگی در خارج از کشور تاکید داشت که آقا اصلا عمر با اینجا باطل شد. در این مورد چی فکر میکنید؟ ما که همه در خارج هستیم، آیا عمرمون باطل شد؟
نه ابدا اینگونه نیست. من یادم میاد در همین پشت همین میزی که الان نشستیم، خانم سیمین بهبهانی و آقای نادرپور نشسته بودن.
درسته.
یه بحث همینگونه بین این دو نفر ایجاد شد و آقای نادرپور به خانم بهبهانی میگفت که چرا نمیای خارج؟ پاسخش این بود که چراغ من اونجا میسوزه. به این معناست که من اونجا هستم که شعله ور میشم، اونجا میشم خلاقیت دارم، اونجا میتونم شعر بگم. گه گداری هم بالاخره اینجا فامیل داشت، میومد میرفت، و خب این فرصت برای نادرپور دیگه نمونده بود. به هر دلیلی یا پولا خراب شده بود یا خراب کرده بود و نمیخواست برگرده، و اصلا روحیش با اون فضایی که ایجاد شده بود اصلا کاملا در تقابل
بود.
بنابراین شما باید ببینید که کجا خوش هستید. خوشحالی هم خود انسان دارن تعیین میکنه و تعریف میکنه. گاهی مثلا ممکن است تصور برای این باشه که آدم پولدار بشه خوشحالتر میشه، در حالی که اینجوری نیست. یه مقداری از پول البته لازم است که آدم دست تنگ نباشه، ضرورت زندگی رو تعیین بکنه، ولی به این معنی نیست که اگه این پول رو 100 برابر بکنی 100 بار خوشحالتر خواهی شد. اینجوری نیست. شما میتونید در یک زندگی محقر هم زندگی بکنید ولی خوشحال باشید، دلتون خوش باشه. این دل خوش بودن متفاوت است با اینکه آدم بخنده ظاهرا. یعنی ممکن است کسانی در ایران مونده باشن دلشون جا خوش بوده، با فرهنگشون، با زبانشون، مسافرت کردن به شهرهای مختلف، جایی که قبلا ندیدن رفتن دیدن، یا احساس بکنن میخوان به مملکت خودشون ایرانیه که اونجا هستن خدمت بکنن، و کسانی هم که اینجا هستن باز به یک نوعی تصور میکنن زندگیشون تلف نشده، اومدن در اینجا خودشون تحصیل کردن، کار خوب پیدا کردن، زندگی خوب ساختن، بچه هاشون رو به سر سامان رسوندن. همین ها ممکن است برای هر خانواده اتفاق افتاده باشه و اون خانواده در اونجا احساس خوشحالی بکنه و خوشدلی بکنه، و این خانواده اینجا و همش هم نسبیه. یعنی شما، من یادم از همون بار که رفتم ایران، وقتی برگشتم وسط راه آلمان پیاده شدم، اونجا دلتنگ شدم که میخوام برگردم دوباره ایران.
در فرانکفورت؟
بله فرانکفورت، بله. ولی کلکولیشن محاسبات عقلانی هم میگفت که من اینجا دارم کار دانشگاهی دارم، اینجا درس خوندم، دکترا گرفتم، خونه دارم، مثل امنیت شغلی دارم، برم اونجا نیست چه اتفاقی برام بیفته. عقل بر این احساس من غلبه میکرد و غلبه هم کرد البته، و تصمیم درستی هم گرفتم که نه، من برای نمیتونم برگردم اونجا. و با توجه به این که تجربه کرده بودم از نظر فرهنگی هم برای من یکی دشوار شده، من بخشی از زندگی اون موقع اینجا زندگی کردم، امروز که بیشتره سالهای زندگی ما در آمریکا زندگی کردم، و خیلی دشوار است برای من که برم با این فرهنگ. و یادم هست اون زمان با هر کس که برخورد میکردی میپرسید مثلا شکر اونجا کیلو چنده، بنزین چنده، اجاره خونه چنده، چیزی که اینجا مرسوم است که میخوان کنجکاویاشون جو، برای که اینجا اصلا رسم و رسوم اینجا وجود نداره کسی بپرسه چقدر حقوق میگیری، فلان چیز قیمتش چیه. هم بگم که این مثلا ویژگی ها و مشخصات فرهنگی با آدم هست، و گاهی همون مشخصات فرهنگی آدم رو زنده نگه میداره.
درسته.
اینجا هم همینطور. ما فکر میکنم، من تصورم برای این است که نه کسانی که اومدن باختند، نه کسانی که آنجا موندن باختند.
ولی عوامل دلخوشی آی دکتر قبول کن شما در اینجا کمتر از ایرانه.
بستگی داره.
چون خویشاوندی و فامیل و کوچه‌هایی که میشناسی شما، بهرا آب و خاک خودت،
شما اگر این میخواین این رو به عنوان یک به سپایه در نظر بگیرید، به این نجوات برسید که ایرانیا گروه گروه هزار هزار مهاجرت نمیکنن. داری در ایران، از ایران هزار هزار، ده ها هزار هر سال دارن مهاجرت میکنن و میان بیرون از ایران، و اینکه الان 7-8 میلیون ایرانی در خارج از ایران زندگی داره میکنه، با توجه که مهاجرت کار بسیار دشواری، کار آسانی نیست. یعنی کسی مثل من که بخشی از دانشگاهش اینجا رفته، اینجا تحصیل کرده. مهاجرت زمانی که تصمیم گرفتم که مهاجر بشم، ماندگار بشم، ساده تر هست تا اون کسی که درست. عمری در اونجا کارمند بوده، سینکای بازنشستم شده تا دوقت مهاجرت بکنه، دشواری‌های خودشو داره که به سادگی یادم نمیتونه سازگار بشه. کمون که ما میبینیم بعضی از خانواده ها پدر مادران چون که به سن سال 25 سالی رسیدن دیگه نمیتونن بیان اینجا و اینا زندگی کنن، باید گهگداری میان میرن. من یکی در اونجا کسی نداشته باشن و اینا بخون ازشون نگهداری بکنن.
حق با شماست. اصلا به منم چیزی که کمک کرد همون 15 سالی که در آلمان تحصیل کرده بودم و زندگی کرده بودم، نهایتا زندگی در خارج برای من مشکل نبود. دقت میفرمایید، به همون دلیل تونستم از آغاز اینجا فعال بشم. ولی خیلی ها میدونید که زمان میبره تا بتونن جا بیفته. توجه کردید؟ در ارتباط با همین فاصله که گفتید، خواستم مقایسه کنم زمان گذشته رو، مثلا 42 سال پیش با الان، 44 سال گذشته از انقلاب ایران. فرض کنید یه چیزی حدود 40 سال پیش، یادم است که یک سوپرمارکتی در همین ولی داشتیم ما و من هفته یک بار میرفتم برای خرید چیزهای ایرانی. رفتم اونجا دیدم آقا خیلی شلوغ شده، دعوا و داد و بیداد، و بعدم گفتن الان تازه آروم شد. گفتیم چه جریان؟ گفت یه خانمی اومده بود که تازه از ایران اومده بود، اومده بود پنیر از ما بگیره. هی میگفت من 5 سیر پنیر میخوام، و ما میگفتیم خانم ما نمیدونی 5 سیر چقدره. ببینید این آغاز انقلاب بود، دو سه سال اول. و اون زن فوش رو کشیده بود به این فروشنده، به من گفتن، گفت فحاشی کرد، گفت شما همتون دیوانه شدید، همتون غریبه شدید، دیگه ایرانی نیستین شما، من پنسی رو نمیتونید برای من بدید. این مسائل همه در آغاز بود.
بخشی از این رو باید بذارید روی عصبانیت که از وضعیت زندگی اونجا و اینجا بوده کردن. بنابراین دلیلی نداشت روی این مسئله که میتونم با خندم برگزار بکنم.
نه دیگه، به هر حال اشخاصی بودن که فکر میکردن چرا ایرانی انقدر عوض شدن، چرا نمیدونن سیر یعنی چی، پنج سیر یعنی چی. خب اینا مسائل بود که ما در گذشته داشتیم. ولی
الان من و دومن اینم هست.
بله بله، اونم هست دیگه. خوشبختانه این 44 سال
من برنج به جای مثلا کیلو،
خب در ایران که هنوز هست.
ایران هست بله
بله بله. ولی خب ما اگر برگردیم ایران، ما غریبه هستیم، نمیتونیم تکلیف چی بگیم.
مثلا شما برید سوار تاکسی که بشینید، میشناسنتون که از خارج اومدید بلافاصله، چون میدونن رفتارتون تغییر پیدا کرده و در رفتارتون با استانداردهای اونجا دیگه نمیخونه. حرف زدن میتون، نوع مراوده ای که با راننده برقرار میکنه، اینا اصلا تیپ دیگه ای هستی، میفهمی که از خارج اومدی. این بارها اتفاق افتاده که کسی رفتن اونجا تو تاکسی نشستن به من که 4 تا سوال پرسیدن، طرف فهمیده که این از خارج اومدی.
بله، حتی از کدوم کشور انقدر وارد شدن. بله هست دیگه، به هر حال این مسائل در ارتباط ما خارج نشینا هست. اتفاقا چون اشاره کردید، من فرودگاه روم بودم چندین سال پیش و به یک بار ایرانر داشت، فکر کنم 20-25 سال پیش، ایرانر هنوز هواپیماش میومد به اروپا، داشت اونجا اعلام میکرد که میبایستی سوار بشن. رفتم اونجا نگاهی بکنم، یکی از خانم‌ها که از لس آنجلس آمده بود پرید من، گفت شما که نمیخوای بیای ایران. یعنی وحشت در وجود اشخاص بود، خودش داشت میرفت با روسری ایران، ولی میدید برای من تشخیص داده که درست نیست. به هر حال این اتفاقات افتاده دیگه، آدم میخواد به وطنش برگرده، یکی ماتش میبره میگه آقا امیدوارم شما نیای به ایران. بله. در نظر بگیرید دکتر.
نه خب ممکن است واقعا برداشت هایی که از زندگی در خارج وجود داره خیلی ایدالیزه بشه.
بله.
ما هم نوستالژیک هستیم نسبت گذشتمون. ما در گذشته بالاخره زندگی در ایران کردیم، عمر گذروندیم، دوست آشنایی داشتیم، محله ای داشتیم.
درسته.
از بقال سر کوچه خرید میکنیم، تصور میکنیم که اینا همون سر جاش هست. دیگه همش تغییر پیدا کرده. اون نوستالژی در ما میتونه به عنوان یک انرژی، یک فورسی، یک نیروی ما رو فکر اینجا بکنه که اونجا بهتر است. و اون کسی که در ایران هستن فکر میکنن ما شب و روز میذاریم میرقصیم و میخوریم و ناس، در حالی که میبینید اینجا کار و کار و کار
سربازخانه است.
سربازخانه
واقعا. دقیقا. به هر حال حالش ما بعد از این 44 سال احساس میکنید که جوانتر شدید یا مسنتر شدید، جا افتادید یا؟
من احساس در حال رضایت دارم از تصمیمی که گرفتم اینجا موندگار شدم، چون من واقعیت نستی که ظرفیت و طاقت اون وضعیت ایران رو نداشتم. میتونستم هر روز با یکی اینجا درگیری پیدا کنم
بح.
و همون من وقتی زمان انقلاب برگشتم ایران، به یک سال اولش هشت ماهی که اونجا بودم دانشگاه شروع کردم درس دادن، به حسن استاد رفته بودن و خیلی دنبال استاد میگرفتن اینا. من هنوز دکترا رو نگرفته بودم ولی بلافاصله دعوت کردن که بیا درس بده اینا. رفتم دانشگاه، کلاس ها همش دعوا مرافع بود. البته اون زمان انقلاب هم بود، چپ و راست و میانه و مذهبی و سنتی اینا با هم گلاویز میشدن و شما میموندی تو کلاس که معمولا کلاس ها 150-180 نفر دانشجو داشتن که این کلاس جوری رو اداره کنی. این دعوا مرافع به سرانجام برسه یه جایی تو خاطر
کار هر کسی نبود.
ولی در حال من خودم شخصا از اینکه در ایران نیستم راضی هستم و دلم میخواست که میتونستم هر سال مثل بعضی از ایرانی ها که میتونن برن برگردن یه چند ماه اونجا باشن چند ماه اینجا باشن و حتی مثلا این فرصتی برام به وجود میاد که برم یک سمستر اونجا درس بدم بعد بیام دوباره اینجا درس بدم. خب اون رضایتمندی بیشتری برام فرهاد اون برام ایدئال اون بود. ولی وقتی نباشه که انتخاب باشه اینجا یا اونجا من ترجیح میدم همینجا زندگی
کنم. حالا برای اینکه ما در آستانه سال نو هستیم، نظر خودم عرض میکنم، فکر میکنم تا این حکومت هست یا همچین امکاناتی برای شما و من به وجود نخواهد اومد. قبول دارید اینا؟
بله
بله، که بتونیم یه پا اینجا یه پا اونجا.
بخصوص که اینجا ما یه کامیونیتی ایرانی بزرگی هم داریم.
درسته.
این شما الان نگاه کن، تلویزیون هست، رادیو هست، فروشگاه های مختلف هست، رستوران های مختلف هست.
درسته.
مراسم و برنامه ها.
درسته. درسته.
خیلی چیزا اینجا هست که فضای ایران رو به یک نوعی منتقل کردن در اینجا.
قدی ضعیف‌تر ولی بله منتقل
شد. بله، بالاخره شما نگاه می‌کنید یه خرده فرهنگی در اینجا هست.
درست.
که متعلق به ایرانی هاست. تمام مشخصات اون فرهنگ رو در اینجا ایرانی‌ها تولید کردن. چون میوه‌جات، سبزیجات، غذاهای مختلف ایرانی، رستوران‌ها که برید. بعد کنسرت‌ها، بیبلیگایی خواننده هایی که در لس آنجلس هستن میرن در نزدیکی های ایران، مرز ایران کنسرت میزنن، ایرانی از اون جریان از این بهره مند بشن در دبی و در ترکیه و در زالگ اینا. بنابراین من فکر کنم اینم کمک میکنه که شما در یک خرده فرهنگ اینجا دارید که متعلق به اون هستید، در این حال که دو فرهنگی هستید، دو زبانه هستید، همه میتونید از امکانات اینجا استفاده بکنید و فرصت هایی که در اینجا هست که احتمالاً در ایران وجود نداره استفاده کنید و در این حال هم از اینکه هم زبان داری، هم فرهنگ داری، رفت آمد می‌کنی. من خودم شخصا تجربه جایی نیست که وقت ندارم رفت آمد بکنم، انقدر تعداد رفت آمدها زیاد است که خیلی وقت باید عذرخواهی بکنم که نمی‌تونم برم تیم برام.
بله متأسفانه همچین بعضی همه ما داریم. به هر حال خیلی خوشحالم که لطف کردید آغاز سال نو رو اینجا نشستیم با هم. من موعد هستم که در برنامه بعدی برای هفته آینده نظر شما رو، تحلیل شما رو مانند هر سال نسبت به مسائل سال گذشته باید. که یه سال خیلی استثنایی بود بدونم. به هر حال
خب در همینجا قبل از این پیشاپیش عید رو به شما، به تمام بینندگان تلویزیون تبریک میگم، به تمام ایرانی ها و غیر ایرانی هایی که جشن عید رو جشن خودشون میدونن در کردستان، در افغانستان، در بخشی از آسیای میانه، مثلا ایران فرهنگی بزرگ باید. عید نوروز رو عید خودشون میدونن و جشن میگیرن. شاید حدود 300 میلیون نفر تو این مجموعه بگنجه. برای من در این از این فرصت استفاده میکنم به همه این سال نو و نوروز رو تبریک میگم و خوشحال هستم که ایرانی هم در خارج این عید رو پر رونق نگه داشتند.
سال نو شما هم مبارک.
مرسی.
عید آمد و عید آمد، سعید آمد، برگیرد و گل بیزن
تا ماه پدید آمد. به سال 1401 که یک سال استثنایی و نوید بخش بود را پشت سر گذاشتیم و با آرزوی آزادی وطن سال نو 1402 خورشیدی را آغاز میکنیم. عید شما مبارک. در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.